یک خانه هشت اتاقه میشد، اگر آن طلاها به تملک کسی در می آمد که میلیاردها میلیارد دلار ارزش داشت، نمی توانست با آنها دوست، شخصیت، آرامش، فکر و وجدان راحت یا جاودانی را بخرد. بله، خودشکوفایی و روش ثروت است. ممنونم.
کل میکنم از برنامه خودتون خانم خاجیز و دیگر همکاران. به نظر من همیشه فقط در جنبه اقتصاد نمیگنجد. ندارستن مسائل شرعی و دینی یک نمونه فقط است که ما همه آنها از آن عاجز هستیم. علیرضا پورافشار، شهرستان جهرم.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر به همه شما عزیزان و همه خوبان. درست، فقر اقتصادی بیداد می کند. مردم طبقه پایین خیلی پررنگ است. فرهنگ اصیل کشورمان اصلا محو و فرهنگ کشورها کاملا پیاده شده، خصوصا پوشاک از نظر ساخت و سازها، اهمیت ندادن به طبیعت، بی توجه بودن به نظافت محیط زیست. کلن فرهنگ کشورها رنگ غربی دارد کشور ما. خداوند نگهدارتان باشد. با تشکر از برنامه خیلی خوبتان، نوروزی است.
متشکرم از همراهی شما. 7:33 صبح به وقت فرهنگ. مردم،
جامعه،
مسئولی، صبحتون بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که با وجود بیماری کرونا، یکی دو سالی هست که آموزش دانش آموزان به صورت برخط داره انجام میشه و خب یکی از سازمانهای بانی این امر، سازمان و وزارت آموزش پرورش هستش که در واقع سعی کرده که خودش رو همراستا بکنه با این گونه از آموزش که تا به حال در کشور ما کمتر تجربه شده و دانش آموزان دارن بستری جدید از آموزش رو تجربه میکنن. در این راستا قرار هست که در این لحظه گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران. خانم دکتر دوری سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلامت باشید. خدا قوت میگیم به شما که در امر آموزش دارید زحمت میکشید و تلاش میکنید. خانم دکتر دوری، خدمت شما عرض کنم که خب مسئله کرونا پیش اومد و همه سعی کردن که یک جوری با شرایط خودشون رو همسو کنن، از جمله شرایط آموزشی هم باید ناچار تغییر پیدا میکرد و دانش آموزان باید با استفاده از ابزارهای دیگه‌ای به ادامه تحصیل می‌پرداختن. خب بستر آموزش برخط بستری بود که با همکاری مسئولان آموزش و پرورش فراهم شد، سامانه‌ای فراهم شد و دانش آموزان در اون بستر تحصیل کردن. بریم سراغ دانش آموزان متوسطه که خب مفاهیم درسی بسیار سنگین تر هست، مقطع کنکور رو در پیش رو دارن و خب یک مقداری با مشکلات بیشتری روبرو بودن. سیاست ها و راهکارهای وزارت آموزش و پرورش در این مدت چگونه بوده؟ چه امکاناتی رو فراهم کردیم برای اینکه دانش آموزان مقطع متوسطه بتونن بیشتر از بستر آموزش مجازی استفاده بکنن و نتایج کارآمدتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هم سلام عرض میکنم. همونطور که شما فرمودین، شیوع کووید 19 با همه مشکلات و مضراتی که داشت، فصل جدیدی رو در آموزش های غیر حضوری به ویژه آموزش های برخط باز کرد. و کاربرد آیتی و فناوری در آموزش و ایجاد زمینه و شرایط یادگیری کمک کرد تا ما بتونیم از یک بستر جدید هم حتی بعد از کرونا انشاءالله استفاده کنیم.
بله.
طبیعتا ما نیازمند یک بازطراحی آموزشی بودیم که از همون تقریبا 2 سال گذشته یعنی اسفند 98 به سرعت اتفاق افتاد. طرح درس جدید و فضای جدید، محتوای جدید و همونطور که شما فرمودین بستر تعاملی که دانش آموزان عزیز در دوره‌های مختلف تحصیلی بتونن در اون استفاده کنن. به سرعت وزارت آموزش پرورش شبکه آموزشی دانش آموزان یعنی شاد رو راه اندازی کرد که یک پیام رسان انحصاری و ویژه خانواده بزرگ آموزش و پرورشه و ظرفیت هایی داره که دانش آموزان عزیز بتونن در یک بستر کاملا اختصاصی ایمن محتوای آموزشی رو دریافت کنن و با همکاران خودشون ما در آموزش پرورش و معلمین خودشون ارتباط بگیرن، اگرچه که سایر بسترهای ایمن هم مورد استفاده قرار میگیره. از سوی دیگه هم دانش آموزان عزیز ویژگی‌ها و مهارت‌هایی رو در خودشون تقویت کردن تا بتونن با خود برنامه‌ریزی، خود مدیریتی، خود سازماندهی و خود ارزش‌یابی بتونن در یک فضای اجتماعی غیر حضوری
بله.
مدیریت کنن و مفاهیم درسی رو یاد بگیرن.
خانم دکتر داری خدمت شما عرض کنم که حالا در این راستا باید یک امکاناتی هم فراهم بشه، از جمله مثلا هزینه اینترنت کمتر بشه یا سرعت اینترنت بالاتر بره که اونها خب اون زیر ساختا مربوط میشه به وزارتخانه ارتباطات. اما خدمت شما عرض کنم که در حوزه آموزش و پرورش مثلا این امکان وجود داره که کتاب‌های درسی بارکد گذاری شدن و دانش آموزان میتونن این محتوا رو دریافت کنن. اقداماتی از این دست، تهیه بسته‌های آموزشی یا کمک آموزشی که میتونه به بچه‌ها کمک کنه و نبودن معلم رو به صورت فیزیکی جبران بکنه، از این دست اقدامات اگر وزارت آموزش پرورش انجام داده اونها رو هم معرفی بکنید برای والدین و دانش آموزان که آشنا بشن.
اولین چیزی که در این فضا مورد نیاز مدرسه هست ترسیم اطلس یادگیری دانش آموزانه.
بله.
یعنی مدرسه باید نقشه یادگیری تک تک دانش آموزان خودش رو بر اساس سطح دسترسی و امکاناتی که در اختیار داره ترسیم کرده باشه که خب دیتای ما نشون میده این اتفاق افتاده و ما فایل های اون رو داریم. دانش آموزانی که به دیوایس یا دستگاه هوشمند دسترسی ندارن، دانش آموزانی که اینترنت ندارن، اینها در جریان یادگیری وقفه براشون حاصل نمیشه و بسته های یادگیری توسط گروه های آموزشی مدرسه منطقه و استان طراحی شده و در همین بستر موجود به اشتراک گذاشته میشه و از طرف دیگه به دست اون بچه ها میرسه که اونها هم بتونن در جریان یادگیری سهیم باشن. و همطور که شما فرمودین وزارت فناوری ارتباطات هم کمک کرده که هزینه اینترنت برای شبکه آموزشی دانش آموزان همچنان رایگان باشه، اینطور که به ما خبر دادن. و خیرین محترم هم تلاش کردن که با اهدای تبلت و سایر ابزارهای هوشمند دیگر مثل همیشه کمک کنند و در توسعه یادگیری مبتنی بر هوشمندسازی قدم بردارند. مدارس هم چون نقشه راه رو دارن و اون اطلس رو دارن و دانش آموزان رو میشناسن،
بله.
اونها هم میدونن که به تک تک دانش آموزان چه خدماتی رو باید بدن. ما وقتی که شرایط آموزش ترکیبی رو داشتیم حتی اون بچه هایی که دسترسی کمتر داشتن بیشتر فرصت حضور رو در مدرسه داشتن.
درسته.
و خب همه این تعاملات انشاءالله مؤثر واقع شده و ما نتایجی که در این 2 سال گذشته داشتیم قطعا جای آموزش حضوری رو نمیگیره، ولی جریان یادگیری و تربیت رو هم مختل نکرده.
و شما برای سال تحصیلی جدید هم قطعا برنامه های مفیدتری رو در نظر دارین که کمک بکنه در جهت تسهیل روند آموزش به بچه هایی که در مقطع متوسطه تحصیل میکنن که بسیار مقطع حساسی هستش.
بله، همطور که شما فرمودین ما در الگوهای بازگشایی برای یک بازگشایی آرام و تدریجی با هدف توجه اولویت‌دار به سلامت دانش آموزان و کارکنان و بازگشت تدریجی اونها به فضای مدرسه اولویت هایی رو وزارت آموزش و پرورش طراحی کرده که الان هم مدارس مشغول هستن. مثلا ما در هنرستان ها دروس عملی و کارگاهی رو با رعایت پروتکل ها به هر حال زمینه سازی کردیم.
بله.
که بچه ها در فضای مدرسه از اون بهره ببرن، چون واقعا درس عملی و کارگاهی چیزی نیست که بشه صد درصد غیر حضوری اون رو یاد گرفت، همطور پای اولی های ابتدایی که اولین بار به فضای مدرسه پا میذارن باز هم با شرایط و محدودیت هایی با یک روزهای محدودی به مدرسه بیان، همینطور مدارس روستایی و به تدریج این توسعه پیدا میکنه انشاءالله که با واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها هم همه شنوندگان خوب این برنامه و هموطنان عزیزمون
انشالله
کمک بشه که انشالله بتونیم این حلقه سرایت بیماری رو انشالله متوقف کنیم. از سوی دیگه هم شبکه آموزش دانش آموزان شاد با شرایط بیشتر و مناسب تری داره فراهم میکنه ابزارهای تعاملی تر رو و برخط رو سنجش و ارزشیابی، برنامه تعمیق یادگیری، همه اینها انشاءالله کمک میکنه که این سال تحصیلی قوی‌تر و عمیق‌تر جریان یادگیری
انشاءالله. خیلی متشکریم از تلاش شما و همکارانتون در وزارت آموزش و پرورش، تشکر میکنیم که در این روزها و در این شرایط همراه با همهای دانش آموزان بودید و سعی کردید که کمک کنید تا بسترهای مناسب آموزشی و امکانات آموزشی فراهم بشه برای همه دانش آموزان کشورمون که آینده ساز این مرز و بوم هستن. متشکرم سرکار خانم دکتر پانتادوبی.
شما و رسانه ملی هم متشکرم که با برنامه‌های مدرسه تلویزیونی بسیار کمک کردن. در
سلامت باشید و برقرار. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنیم. گفتگو کردیم با خانم دکتر پانتادوبی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.
هفت و 43 دقیقه اینجا همچنان صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. بریم بخش بعدی رو بشنویم که قطعا شنیدنیه و همراه بشیم با آقای علی جویا.
قاب صدا
من در قلعه مبارکباد قم به دنیا آمدم. قلعه مبارکباد قم رو حضرت آیت الله اشرف الکریم حائری ساخته بودن برای فقرا.
یه سوال، شما زیر خط فقر بودین؟ با کسی که زیر خط فقر بوده هم صحبت شدین؟
زیر خط فقر، فقیری برای من باز یه سطح بالاتر بود.
ما امروز از مردی میخوایم صحبت بکنیم که زیر خط فقر روزگار گذرونده، حالا یک کارآفرین برتره. اون مدال افتخار صادرات کشور رو به خودش اختصاص داده.
پدرم 8 فرزند از همسرش داشت که میاد در قلعه مبارکباد با مادرم ازدواج میکنه. مادرم شوهرش از دست میده و 3 بچه یتیم رو میاره قم، که پدرم که 8 بچه داشته از همسرش میاد با مادری ازدواج میکنه که 3 فرزند داشته که یتیم بودن و شوهرش از دنیا رفته بوده. اینا با هم ازدواج میکنن. وقتی من به دنیا میام سر نخواستن من دعوا میشه. پدر میرود. بله من جلو دکون شاطر حسین رد شدم، حواسمون رو سنگک کردم. گفت ننه جون شکم رو ببندی، مشت باز کنی دشته، ما آبرو داریم، قناعت کن. آرزوی یک کفش پلاستیکی داشتیم. من کلاس اول دوم بودم، شبای جمعه میرفتم وادی سلام قم شستشو قبر میکردم و کمی که بزرگتر شدم یک کالسکه واکس طراحی کردم. این کالسکه واکس و با این کالسکه واکس می‌زدم. به محض اینکه هوس نون سنگک می‌کردم پول نبود، می‌رم شستشو قاب می‌کنم به نون سنگک می‌رسم. بلافاصله که می‌بینم خودکار و کاغذ نیست، می‌خوام مدرسه برم، می‌رفتم شاید گارسون می‌شدم که پولی بگیرم کاغذ و دفتر. ببینید یعنی نیازم رو معطل دیگران نمی‌موندم.
سلطانی تلاش کرد روی پای خودش بیسته تا جامعه بهش افتخار بکنه.
بستر برای تولید فراهمه. در نهایت بیپولی، در نهایت بیکسی، شروع کردم با دوستان از دوستان جستجو کردم، دیدم سوله سازی الان بسترش فراهمه. یعنی ما میتونیم بریم با هم جمع شیم، کارگاهی درست کنیم و سوله بسازیم.
سلطانی عزیز، از زیر خط فقر به کجا رسیدی؟
و ما سوله ساز شدیم در سراسر کشور، آروم آروم سوله زدیم، سالون زدیم و بعد دیگه ادامه دادیم. بلافاصله این تمام نشده، رفتیم در شهر صنعتی کاوه زمین گرفتیم، کارخونه ریختگری چدن و پارس زدیم. او تمام نشده، خیابون 16 یه کارگاه قطعه‌سازی زدیم.
درآمدت زیاد شد؟
بله دیگه، درآمد زیاد شد، هی کارخونه ساختیم. این کارخونه رو اون کارخونه آب رو آب افتاد. یه کارخونه ماکارونی درست کردیم با بهترین تکنولوژی دنیا و این کارخونه ماکارونی تحول بزرگی در کیفیت، بسته‌بندی و افزایش سرانه مصرف و صادرات در کشور انجام شد که می‌بینید دیگه واردات ماکارونی ترک و ایتالیا به ایران اصلا کلا متوقف شد.
صادر هم می‌کنی؟
بله، اولین صادر کننده ملی و اولین مدال افتخار صادرات رو در کل صنایع کشور.
من هم می‌خوام کار کنم، نه سرمایه دارم نه کسی رو می‌شناسم. سلطانی جان بگو چی کار کنم؟
مگه من چی کار کردم؟ نه دیگه، اگه قرار باشه صاف بیارن بگن آقا بفرما این رایته که اون هنری نکرده، چی کار کنم؟ به من میگن آیا فرصت هست یا نیست؟ میگم هست. و تازه الان بستر فراهمه که کشور رو انشالله صنعتی کنیم، ببرین تو دنیا به عنوان مدل، به دنیا بگیم بیاین یاد بگیرید.
توجه به توان داخل بیرونی ها رو حسابی کلافه میکنه.
فرزندان این سرزمین در سختترین شرایط با همدلی همراهی در دوران تحریم و جنگ سخت اقتصادی ساختن.
نمیخوای بری اونور مرزها؟
من برم اونور، من برم اونجا بشم درجه دو. من اینجا اگر یک واکسی هم باشم تو سرزمینم، ایرانی هم، نفر اولم. این سرزمین عشقه، این سرزمین شهید همتا و شهید حجاجی هاست. حدود 10300 نفر همکار دارم، الهی شد. فکر میکنم ما این 70-80 میلیارد تومان حقوق میگیم دارم.
و جان کلام این که
جوانای عزیز سرزمینم، این کشور دنیایی از فرصت هاست. من از نقطه زیر صفر شروع کردم تا اینجا آمدم. همه این امکانات هم که صبح از من بگیرن جوونا، با 61-2-3 سال سن، فردا صبح یه جای دور افتاده هویت رو عوض کنم، میسازم
تا کشورم آباد و ایمن از مکر شیطان باشه. پس با هم صبح فردا رو میسازیم. صبحتون قشنگ.
متشکرم از همراهی شما با صبح وقت فرهنگ. ساعت 7:48 دقیقه است. خدمت شما عرض کنم که این روزا خیلی از والدین منتظر یک خبر از بازگشایی مدارس هستند. طبق اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در امر بازگشایی مدارس تاکنون 85% معلمان و حدود 60% دانش آموزان 12 ساله واکسینه شدند.
بله، بازگشایی مدارس به صورت تدریجی و از مناطق روستایی و کم جمعیت آغاز شده و انتظار میره که از نیمه دوم آبان ماه هم با توجه به شرایطی که حالا در کشور حاکم شده و طی هماهنگی با وزارت بهداشت، امر بازگشایی حضوری مدارس با فراگیری بیشتری هم ادامه پیدا کنه.
همه ما میتونیم در این امر سهم بسیار بسیار بسزایی داشته باشیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و انجام به موقع واکسیناسیون. برای خبرنگاران و اهالی رسانه ها که قرار مشکلاتشون در سطح کلان انشالله پیگیری بشه.
بله، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به دغدغه و مطالبات اصحاب رسانه گفته که مشکلاتتون رو در سطح کلان پیگیری میکنیم و برای حمایت و پشتیبانی از قشر فرهیخته قدم‌های مؤثری برمی‌داره.
یه خبر دیگه هم در همین رابطه بگم، اینکه تازه‌ترین اخبار از مسکن خبرنگاران به گوش میرسه.
وزیر ارشاد درباره تازه‌ترین اخبار از مسکن خبرنگاران گفته که یه قرارداد با وزیر راه منعقد کردم که 14,000 واحد مسکن برای اصحاب رسانه به رقم قبلی که نزدیک به 10,000 واحد بوده اضافه بشه. این یه کار عظیم و برجسته است.
اما امروز به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر، راجع به فقر با شما صحبت کردیم. از شما پرسیدیم تعریف شما از فقر چیه و به نظر شما آیا فقر فقط جنبه اقتصادی داره یا جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه، و شما پاسخ دادید.
سلام، صبح بخیر. عبارت فقر اقتصادی بیشتر در جامعه ما رواج داره، اما تنها معنای فقر این نیست. به عنوان مثال از فقر فرهنگی هم میتونیم نام ببریم. یعنی ما وقتی در شرایط خاص جامعهمون نمیدونیم باید چطور برخورد کنیم، نمیدونیم باید چه رفتار مناسبی داشته باشیم، پس فقر فرهنگی داریم. فقر علمی هم میتونیم داشته باشیم. وقتی متناسب با پیشرفت‌های جامعه ما سواد لازم رو نداریم، یعنی نمیدونیم اونجا چه حرفی باید بزنیم، چه کاری باید بکنیم، پس فقر علمی داریم. به عنوان مثال اگر در طول این سالها کسی با علم کامپیوتر آشنایی درستی نداشته باشه، یعنی فقر علمی داره، چون نمیتونه کار خودش اون لحظه که باید انجام بده راه بندازه. اینکه بخواد نیاز خودش رو مدام با کمک گرفتن از دیگران برطرف بکنه، پس یعنی فقر علمی داره. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون شکلاتی.
خب 3558 و پیامک های شما. آقای عباس از بوشهر نوشتن که سلام، صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. در ادامه گفتن که بدترین فقر، فقر فرهنگیه، یعنی نون شب نداشته باش ولی ریشه و فرهنگ داشته باش.
من خودم الان در فقر پایین دارم زندگی میکنم، به خاطر اینکه هستم یه جای نگهبانم، شب و روز نگهبانی میدم، ماهی 2,500,000 میدن بشم، 1,500,000 میدم کرایه، میمانه 1,000,000 تومان. با این خرج گران که هر روز سفره‌های مردم کوچکتر میشه، تخم مرغ شده دانه 2,000 تومان، ما با این 1,000,000 تومان چه بکنم؟ درزد به جانم. این فقر نیست، ای گرسنگی نیست، ای بیچارگی نیست. مسئولین به فکر من باشن.
امیدواریم که مسئولین صدای شما شنیده باشن. آقای عباسی بیابانی از کرمانشاه نوشتن که فقر وحشت‌آوره. فقر میتونه به آسانی سرچشمه نبوغ رو خوش کنه. بعضی ها خیلی فقیرن چون به جز پول چیزی ندارن. سپاس از همراهی شما. 7:54 و بخش بعدی صبح وقت فرهنگ تقدیم بشه.
دیدگاه.
دی ماه سال 1399 بود که کره‌ای‌ها علاوه بر مسدود کردن دارایی‌های ایران، در راستای مقابله با ایران به خلیج فارس ناو اعزام کردند. با توجه به همین مسئله و برخی موضوعات دیگه، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه وقت در آن روزها عنوان کرد که مردم ایران کسانی را که در شرایط سخت آنها را تنها گذاشتند فراموش نخواهند کرد. در این بین در پی رفتارهای متناقض مسئولان کشور کره جنوبی و همچنین نامه‌ای که تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور به مقام معظم رهبری نوشتند، ایشان دستور ممنوعیت ورود کالاهای کره ای را به کشور صادر کردند. این در حالی است که در این سالها هم محصولات لوازم خانگی ایرانی تا اندازه قابل توجهی جای خود را در بازارها پیدا کرده و اعتماد شهروندان ایرانی هم تا اندازه زیادی به آنها جلب شده است و بسیاری این اتفاق را ناشی از رشد کیفیت این محصولات عنوان می کنند.
کالای ایرانی خوب شده کیفیتش، یعنی اصلا ربط به قبل نداره که مثلا شما 3 سال پیش بود اینا تو این بازاره خودشونو کشیدن بالا، تو کیفیت آوردن استانداردشون رو بالا.
تا پلاستیک تولید کردیم با 40% زیر استاندارد جهانی صدای اون لباسی، این فناوریا فقط اروپا و امریکا در اختیارن.
1/100 میلیمتر ما نزدیک داریم در صورتی که دور محصول ما 1400 دوره.
ادواشی که عین شستشو میشه لباس اضافه کرد و در حال حاضر داریم تولید میکنیم که در این زمینه صرفا کره ها رقیب ما محسوب میشن.
با ارتقای کیفیت الان به نقطه ای رسیدیم نسبت به سال گذشته رشد 3.5 برابری تولید داریم.
افتخار میکنیم کالایی داریم تولید میکنیم به نام ایرانی.
در این بین همین مسئله سبب شده تا ظرفیت‌های بسیار خوبی در راستای تولید اشتغال در حوزه لوازم خانگی ایجاد شود.
شرکت با دنبال کردن سیاست‌های ضربتی ارتقای کیفیت محصول توانست فرصتی رو فراهم بکنه و اشتغال رو از 2500 نفر در طول یک سال و نیم به 10000 نفر ارتقا بده و این به معنی 400% افزایش است.
اما در کنار همه این اتفاقات خوب در حوزه لوازم خانگی ایرانی، برخی نگران افزایش قیمت این کالاهای ایرانی هم هستند.
اینا مثلا لباسشویی رو پایه‌های 3 میلیون تومان اینا بود، الان رو پایه‌های 7 میلیون تومان 5 کیلویی شده.
برخی فروشندگان میگویند کالا به بازار کم تزریق می‌شود.
شرکت ایرانی بار نمیدن.
بار نی، میام الان شرکت ها خیلی وقت بار ندادن.
برخی دیگر از فروشندگان هم از افزایش قیمت‌ها گلایه دارند.
قیمت یه خورده چند روزی است که افزایش قیمت داشته، ارزم به حضورتون.
حالا به نظر می رسد که محصولات ایرانی در حوزه لوازم خانگی در حال جا افتادن در بازارها و پیدا کردن مشتریان خود هستند. موضوعی که قطعا به نفع اقتصاد و رونق تولید در کشور است. اما باید مواظب بود که این مسئله منجر به ایجاد انحصار و تضییع حقوق مصرف کننده نشود.
خب این بخش رو هم شنیدیم و من داشتم به این فکر میکردم که چطور توی خانواده و یه مشکلی وقتی پیش میاد اعضای خانواده از هم حمایت میکنن، هوای همو دارن. این کالای ایرانی هم دقیقا همینه. ما باید حمایت بکنیم و سعی کنیم که از کالاهایی که ساخت کشور خودمونه بیشتر استفاده
خرید کنیم. کالای ایرانی یعنی حمایت از تولید کننده دقیقا. و حمایت از تولید کننده باعث ارتقای کیفیت کالای ایرانی و رضایت مشتری میشه. شانه که همه با هم به توسعه و آبادانی کشورمون دست در دست هم کمک کنیم.
انشاءالله.
صبح وقت فرهنگ امروز تقدیم میکنیم به همه مردم خوب ایران زمین. صبحتون بخیر.
خدا حافظ.